خب سلام عرض میکنم مجدد خدمتون، انشاءالله که همگی خوب و سلامت باشید. جلسه 29 جلسه یکی مونده به آخرمون رو داریم، همچنان کلی مطلب خلاصه هست و مطالب فشرده و تو در تو که هرچی به آخر میرسه خلاصه فشرده تر میشه. تشبیه میکردم مثل این دو ماراتون، تو این 30 جلسه خلاصه ماراتون درسای 4 واحدی هرچی به آخر میرسیم مطالب رو باید یه جوری سریع‌تر و تندتر پیش ببریم که بتونیم جمع‌بندی بکنیم. خب ببینید، ما در بحث درباره اسکوتوس بودیم و گفتیم که اسکوتوس چگونه وجود رو ذیل مفهوم وحدت و وحدت رو ذیل وحدت فرد یا فردیت، یا به تعبیر خودش این چیزی که تشخص وجود یعنی این بودنش اینی رو میسازه، هکه ایتاس، این اینی یا حاضیت ترجمه کردم، یعنی چیزی که دقیقا میخواد اون تودتی ارسطو، این چیز، این تک چیز رو، این چیز واحد رو به عنوان وحدت فرد واقعی بالفعل به عنوان موجود میخواد به ما نشون بده، خودش رو به این سمت میبره اسکوتوس. و این وحدت رو یا وجود رو چگونه میفهمه، چگونه در نسبت با ماهیت میفهمه و چه درکی از این تمایز وجود و ماهیت داره؟ عرض کردیم که وجود در نظر اسکوتوس در واقع به عنوان وحدت فرد و به عنوان تفرد چیزیه که یک حیث در واقع مدال، یعنی یک حالت یا یک در واقع نحوه یا حالت خود موجود یا خود ماهیت یا خود شیء در رئالیتاسش، در شیئیتش، و این شیء در درون خودش انحاء وحدت رو داره و این وحدت چیزی نیست که از بیرون بخواد برش عارض بشه و اضافه بشه و ما این خلاصه نسبت وجود با ماهیت رو به عنوان یک امر رئال، به عنوان یک وحدت رئال یا تمایز و ترکیب رئال بخوایم بفهمیم. خب حالا اون خود چیه؟ خود موجود یا خود ماهیت که این وحدت در انهای مختلف رو میپذیره، این خود به تعبیر اسکوتوس چیزیه که در پیروی از ابن سینا عرض کردیم بهش میگه طبیعت مشترک، که معادل در واقع کلیه طبیعیه که ابن سینا میگه، یعنی ماهیت از آن حیث که ماهیت است، ماهیت به خودی خود یا در واقع ماهیت لابشت. این تعبیره، دارم پای تخت مینویسم، مثلا این تعبیر ناتورا کمونیس، این طبیعت مشترک در واقع معادل همون ماهیت لابشرته. منتها این طبیعت مشترک چیه؟ هر بار در نحوه یا مدوسی حالتی از وحدت هست. طبیعت مشترک در واقع وحدتیه که حقیقت شیعه و این وحدت در نحوه های خودش یا خودش رو به صورت وحدت طبیعت به عنوان مفهوم کلی نزد ما نشون میده، یا به عنوان وحدت فرد در موجود بالفعل خارجی به عنوان این چیز داره نشون میده. و این وحدت فرد در واقع اون مرتبه ای هست که ما وجود بالفعل واقعی رو و معنای واقعیت رو داریم ذیل مفهوم عام و انتزاعی وجود که مفهوم ترانسندنس هست، مفهوم فرارونده و متعالی هست، داریم اون رو به دست میاریم. پس ذهن ما داره دو کار میکنه، یکی این که مفهوم عام و انتزاعی وجود رو داره در فرارونده‌گیش به دست میاره، و یکی این که در واقع در مقام عقل فعال از وحدت در سطح طبیعت و وحدت طبیعت ذیل به تعبیر اسکوتوس همین سازندگی عقل سازنده یا عقل فعال که اون هم مثل توماس اون رو درونی میدونه نه متعالی و مفارق، از این داره مفهوم کلی رو میسازه. منتها مفهوم کلی که اینجا موضع متفاوت میشه با موضع توماس و آگوستینوس و موضع کلاسیک افلاطونی ارسطویی، مفهوم کلی که عقل فعال از روی مدوس وحدت طبیعی، حالت وحدت طبیعی داره میسازه، این مفهوم کلی یک مفهوم مبهم و مغشوشه، یعنی مفهومی نیست که ما به عینه بتونیم بگیم که این حاق و ذات و ایده شیء و در واقع جوهر به معنی ثانی مرتبه بالاتره، یعنی وحدت طبیعت که مفهوم کلی رو عقل فعال در فرایند شناخت داره از روی میسازه، یک مفهوم مبهم و مغشوشه در نسبت با چی؟ در نسبت با وحدت فرد، یعنی اون چیزی که ما بهش میگیم این چیز و موجود خارجی رو داریم باش لحاظ میکنیم. و نهایت شناخت اینه که ما بتونیم در واقع وحدت فرد رو بشناسیم و چنین امکانی برای ما به لحاظ شهود مستقیم عقلی میسر نیست، بلکه ما باز اون رو هم به عنوان یک امر انتزاعی میشناسیم، یعنی مفهوم انتزاعی وجود. حالا در موردش جلوتر دوباره توضیح میدیم درباره این فردگرایی و اصل تفردی که در اندیشه اسکوتوس هست. پس ببینید اسکوتوس بحثش درباره شناخت همزمان گویی که پیشتاز هست برای فلسفه مدرن در اون دو گرایش شناخت شناسیش، یعنی هم تجربه گرایی امپیریسم یا آمپیریسم به تلفظ فرانسه‌اش و هم عقل گرایی راسیونالیسم. و شیوه بحث اوتوریه که هر دو اینها رو انگار از پیش تحت تاثیر قرار داده، از این جهت که اصل رو فرد میدونه و فرد رو نهایت و مبدأ و منتهای شناخت میدونه و اون رو محدود به شهود حسی میکنه، از این جهت در واقع طلایه‌دار آمپریستا و تجربه گرایانه و از این جهت که مفهوم کلی رو یک مفهوم مبهم میدونه و از این جهت که عقل فعال رو مؤثر میدونه در رسیدن به مفهوم کلی که وحدت طبیعته و همین وحدت طبیعته که به مثابه مفهوم کلی نزد ما در خارج داره تفرد پیدا میکنه. و از این جهت که ما مفهوم وجود رو به عنوان مفهوم انتزاعی موضوع مابعد الطبیعه قرار میدیم و بر اساس تحلیل عقلانی مفهوم وجود درباره موجودات بحث میکنیم، از این جهت هم در واقع و اینکه متافیزیک رو دانش عقلانی ترانسندنتال میدونیم، از این جهت هم مستقیما اثرگذار بوده روی عقل گرایان مدرن و به طور خاص مکتب کریستیان ولف که کانت از دل اونها در اومد. خب پس هر دو گرایش در او هست. تأکید اصلی اسکوتوس اینه که اگر ما در واقع این فراروندگی و تعالی مفهوم وجود رو نداشته باشیم، یعنی اگر اشتراک معنوی و وحدت معنایی وجود در کار نباشه، ما از وجود غیر مادی هیچ چیزی نمیتونیم بفهمیم و فهممون میشه صرفاً تشبیهی و آنالوژیک. و اگر فهم صرفاً آنالوژیک باشه، واقعاً این فهم یک دانش نیست و ما مابعد الطبیعه به عنوان دانش نخواهیم داشت. کما اینکه بعد از او کسی مثل اوکام گفت خب نداریم و عملاً این فرو پاشید. ولی اسکوتوس میگه که ما در واقع با وحدت معنایی وجود و ترانسندنتالیتی وجود، در واقع نظریه آنالوژی توماس رو هم تازه میتونیم بنیانگذاری بکنیم و اونم از آن خودمون بکنیم. یعنی ما بر اساس اشتراک معنوی وجود اون عمومیت بنیادین مفهوم وجود رو پیش از هر گونه تمایز بنیانگذاری میکنیم. حالا ذیل این نحوه های مختلف وجودن که در نحوه های خاص بودنشون با یکدیگر در واقع اشتراک آنالوژیک دارن، اما در معنای بنیادین و عام و انتزاعی وجود باید یک معنای واحد باشه که همه اینها رو بتونه عقلا فرا بگیره تا اساسا دانش عقلانی فلسفه اولا متافیزیک ممکن باشه. خب حالا این رو ما اگر بخوایم در واقع لوازمش و استلزاماتش رو ببینیم، باید بیایم سراغ الهیات عقلانی اسکوتوس که فوق‌العاده باز مهم و تاثیرگذار بوده. اولین نکته که عرض کردم جلسه قبل در خصوص الهیات عقلانیش اینه که تأکید میکنه که خدا موضوع دانش عقلانی متافیزیک نیست، بلکه وجود و مفهوم عام و انتزاعی وجوده که موضوعه. اما بحث از وجود و تمایزهایی که به صورت منفصله ها در وجود هستن، مثل متناهی، نامتناهی، واجب، ممکن، علت، معلول، اینها در واقع در دل تحلیل عقلانیشون ما به معنای از وجود برمیخوریم که معنای وجود نامتناهی و واجب و کامل میده و کمالی در وجود داره که مصداق در واقع معناییه که ما از وجود میفهمیم به نحو اتم، و این میشه موجود نخستین، موجود به معنای نخستین. و اسکوتوس در عرض شود که رساله ده پریمو پرینکیپیو، یعنی اصل نخستین، ارجاع میده به کتاب سوم سفر خروج عهد عتیق تورات، همون بحثی که با هم داشتیم و اون بخشی که با هم خوندیم، آیه 14. و به بعدش در اونجا یهوه خودش رو معرفی میکنه، آنم که هستم، که مفصل سرش بحث داشتیم. اسکوتوس به این فقره، مثل سایر فیلسوفان قرون وسطا در توماس هم دیدیم این ارجاع بود، اسکوتوس هم به این ارجاع میده و میگه نقطه تلاقی بین وحی و متافیزیک، یعنی الهیات عقلانی و وحیانی، خدا به مثابه وجوده و ما خدا رو به مثابه وجود و وجود نخستین با عقل میتونیم تحلیل بکنیم و درک بکنیم. اما تأکید اسکوتوس برخلاف توماس و قبلی ها اینه که هر آن چیزی که بیش از این درباره خدا گفته بشه، بیش از این یعنی چی؟ یعنی بیش از این که ما بگیم خدا وجوده و وجود نخستینه و این مفاهیم استعلایی که مساوق وجود هستن، هر چیزی که بخواد بیشتر از این درباره خدا گفته بشه، اسکوتوس تأکید میکنه که این موضوع اختصاصی وحیه و از عقل بشری و محدود و متناهی ما این فراتر میره و برای عقل ما دسترس ناپذیره. و تأکید میکنه که عقل متناهی بشری صرفاً در همین مفهوم کلی وجود و مفاهیمی که از دل تحلیل این به دست میاد، یک شناخت کنفوس مبهم داره از صرفاً وجود خدا. این امر کلی و مبهم یادآور بحث آبلار هم برای ما هست در قرن 12. و ما از خدا دو مفهوم بیشتر نداریم، مفهوم وجود و مفهوم نامتناهی، که وقتی اینا رو با هم میاندیشیم به وجود نخستین میرسیم یا وجود مطلق، که این در واقع منتهای رسوخ عقل بشری ماست درباره امر فرامادی که خداوند باشه، و بیش از این ما هیچ چیزی نمیتونیم درباره خدا بشناسیم با عقل. و شناخت ما از خدا ضرورتاً یک شناخت ناقصه. چرا؟ چون شناخت اوصاف خدا، شناخت جهان فرامادی و روحانی، شناخت موجودات غیر مادی و امثال هم، اسکوتوس میگه یک سره برای عقل ما پوشیده و دسترس ناپذیره. و تأکید میکنه اسکوتوس که میگه هرچه فیلسوفان در این باب کوشیدن که بیان بکنن و بگن، همگی تلاشهای بیهوده و سخنان بیمعنا بوده. و میگه حتی به معنای جهان و موجودات هم نتونستن برسن فیلسوفان. چرا به معنای جهان و موجودات نتونستن برسن؟ به خاطر اینکه نتونستن در الهیات عقلانی نشون بدن، و اصلا توانستنی نیست، نمیشه نشون داد به تعبیر او، نمیشه نشون داد چیو؟ به تعبیر لاتینیش این کنتینگنس جهان رو، یعنی اینکه جهان یک حالت غیر ضروری و امکانی و احتمالی داره. این معنی کانتینجنت رو هم باید باز کنیم بعدن. کانتینجنت رو یعنی چی؟ کانتینجنت یعنی امکان موجودات و امکانی بودنشون به این معنی است که اینا حاصل یک فعل ارادی آزاد الهی هستند و نه برخواسته از یک ضرورت در صدور یا در خلقت. و این رو میگه هیچ کدوم از فیلسوفان نتونستن نه نشون بدن و نه باز کنن و نه تثبیت کنن، و اصلا شدنی نیست برای عقل متناهی ما که ما اون امکان ذاتی جهان رو به منزله در واقع کانتینجنت بودنش نشون بدیم، نه به منزله امکان ذاتی که ابن سینا میگفت. امکان به این معنی که جهان برخواسته از یک فعل ارادی کاملا آزاده و مختارانه است و هیچ ضرورتی در برخواستن این ممکنات از واجب به ذات وجود نداره. و این نکته اصلیه که در واقع اراده‌گرایی الهیاتی اسکوتوس رو، ولونتاریسم یا اراده‌گرایی الهیاتیش رو نشون میده، که عملاً حالا خواهیم دید بیشتر بحث میکنیم، کل مسئله خلقت رو از حوزه عقل بشری و از حوزه دانش مابعد و طبیعه و دانش عقلانی و اساساً از دسترس پذیری و تبیین پذیری و فهم پذیری عقلانی بیرون میکنه و یک سر این رو واگذار میکنه به وحی. و به این ترتیب ما چیزی در این خصوص نمیتونیم در الهیات عقلانی به بیان در بیاریم. در مورد وجود خود خدا و اثبات وجود خدا هم اسکوتوس بحث میکنه، میگه که ما برهان حرکت رو برای خدا، چیزی که به ارسطو منسوب میکردن و توماس هم استدلال میکنه، میگه این رو نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ میگه به خاطر اینکه خدا از این طریق خدای متصل به طبیعت و امر محسوسه و ما باید به خود وجود بحثمون برگرده و بتونیم بر اساس تحلیل عقلانی وجود در واقع خدا رو بشناسیم. و البته این رو هم به معنی برهان آنسلم نمیدونه، اون رو هم نقد میکنه و برهان حرکت ارسطویی رو هم نقد میکنه. مسیرش چیه برای وجود خدا در الهیات عقلانی؟ یه مسیر فکری پیچیده و تو در تو و نظاممندی رو داره. در همین رساله د پریمو پرینکیپیو، اصل نخستین، از اون کتاب اوردیناتیو بخش اولش، با چند پرسش اصلی شروع میکنه. یکی این که آیا در بین موجودات موجودی هست که ما بتونیم ادعا بکنیم که بالفعل به مثابه موجود نامتناهی وجود داره؟ یعنی آیا مفهوم موجود نامتناهی اساساً یک مصداق عینی بالفعل خارجی داره یا نه؟ یا اینکه اساساً پرسش از وجود خارجی این موجود نامتناهی برهان پذیره یا نه؟ برای اینکه این رو بفهمیم، اول باید بفهمیم آیا جمله دئوس است، یعنی خدا هست، این بداهت داره یا برهان پذیره. اسکوتوس مثل توماس اینجا استدلال میکنه، میگه خدا هست اگر که ما معنای در واقع به تعبیر او وجود رئال ازش بفهمیم، یعنی وجودی که ناظر به شیء و شیئیت و محتوای شیئه، اگر این رو ازش بفهمیم این جمله برای ما بدیهیه. و مشکل اینه که عقل متناهی ما اساسا نمیتونه به چنین چیزی دست پیدا بکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خدا هست زمانی برای ما بداهت میداشت که عقل ما بتونه درباره مفهوم و ذات خدا در واقع یک فهم کاملی داشته باشه که دست پیدا بکنه به اینکه جزء ذاتیاتش مفهوم هستیه، در حالی که عقل ما عقل متناهیه و نمیتونه به ذات نامتناهی دست پیدا بکنه. و پیوستگی ضروری بین این دو جزء گزاره، یعنی خدا و هستی، برای عقل محدود ما بداهت نداره، چون ذات الهی برای ما پوشیده است و ما در واقع یک راه مفهومی صرف و یک راه پیشینی صرف فارغ از معلولها و موجودات محدود و متناهی برای اثبات وجود خدا نداریم. و اون راهی که آنسل به اون شکل میره، اون رو باید کلن مودیفایش کرد و تا بشه اثباتش کرد. به این شکل نمیتونیم بحث بکنیم. پس میایم سراغ راه در واقع غیر پیشینی، یعنی راه پسینی، یعنی برهانی که از معلول به علت میره، برهان انی. و این برهان رو اسکوتوس میگه که ما مبتنی میکنیم بر ضرورت در واقع مفهوم آغاز و مفهوم نخستین بودن، یعنی آغاز بودن یا اولیت. کلمه پریمیتاس به کار میبره، پریمیتاس یعنی اولیت یا نخستین بودن. ضرورت این پریمیتاس رو ما باید احراز بکنیم، ضرورت یک نقطه آغاز و اول رو. این پریمیتاس یا اولیت رو اسکوتوس میگه ما در سه وجه میتونیم نشون بدیم و اثبات بکنیم. یکی اولیت در فاعلیت، در افیسینتیه، در قائیت فینیس، و همینطور به تعبیر او در حاکمیت امیننتیه. میگه اینها شرط اصلی برای هر سه اینه که ما مجبوریم و ناچاریم اولیت رو بپذیریم. به خاطر چی؟ مقدمه اصلیمون در برهان اینه که ما نمیتونیم تسلسل بی انتها داشته باشیم، یعنی مبتنی بر محال بودن تسلسل بی انتها، یعنی محال بودن این اصطلاح لاتینی رگرسوس، این فینیتوم، ما رگرسوس این اینفینیتوم، یعنی پس رفتن، پس روی یا بازگشت، یا به تعبیر ما تسلسل در اینفینیتوم در بی نهایت و به صورت بی انتها نمیتونیم داشته باشیم و برای همین ضرورت داره که پریمیتاس یک اولیتی در کار باشه ناظر به این سوچی که برشمردیم. خب چطور چنین چیزی ممکنه؟ شروع بحثمون میگه یک گزاره تجربیه و مبتنی بر متن تجربه و اون اینکه میگه الیکود انس است افکتیبیله، یعنی چیزی که افکتیبیله هست، خلاصه چیزی که تأثیر پذیر هست وجود دارد. یعنی ما در یک فکت تجربی، در یک واقعیت تجربی مواجه میشیم با موجودات به عنوان موجوداتی که تأثیر پذیرند. یعنی چی؟ یعنی اینکه ضرورت یک مؤثر تأثیرگذار و ضرورت یک فاعل رو ما برای این موجودات میبینیم که این فاعل غیر از خود این شیئه و این هم از حیث فاعلیت هم از حیث قاعیت داره خودش رو نشون میده. و از اونجایی که برای اینکه این موجودات اساساً باشن در وجودشون اینها نیاز به این افکت و این تأثیر و فاعلیت دارن و نمیتونه وجودشون بر خودشون مقدم باشه، اینها به یک علتی نیاز دارن و این علت نمیتونه این اینفینیتوم به صورت نامتناهی ادامه پیدا بکنه. پس نهایتاً یک پریمیتاس یا یک اولیتی باید در کار باشه به عنوان چی؟ به عنوان کاوسا سوی، به عنوان علت خود، که این علت خود رو ما درباره وجودش به خودی خود نمیتونیم بحث بکنیم. اما از اونجایی که میدونیم این مبدأ واقعیتی هست که ما الان به عنوان واقعیت تجربی باش مواجه هستیم، پس به ضرورت نتیجه میگیریم که اون هم باید باشه و هست و به تعبیر او چنین فاعل یا علت نخستینی یا غایت نخستینی این نه صرفا ممکن بلکه ضرورتا واقعیه. بدون اینکه ما دسترسی تجربی بهش داشته باشیم عقلا از روی اون چیزی که از تجربه میبینیم اون رو اثبات میکنیم بدون اینکه راه تجربی مستقیم داشته باشیم و بدون اینکه راه مفهومی مستقیم داشته باشیم. و این رو با یه بیان مشابهی درباره هر سه وجه نخستین بودن اسکوتوس بحث میکنه و میگه این سه وجه هم هر سه به یک امر و یک موجود یا وجود نخستین برمیگرده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نمیتونه به چند امر برگرده، چون هر بار این اولیتی که اولیت مطلقه و اطلاقش اگر این سه وجه به یک چیز برنگرده دوباره این در خودش تناقض وجود داره و ما درباره مطلق بودن این هم دوباره مسیر برهان رو به همین شکل ادامه میدیم که حالا من دیگه وارد تفصیلش نمیشم، یعنی تفصیلش رو هم فهم کردم دیگه واردش بشیم وقت از دست اون در میره، از یاد داشتم هم ندارم الان که بخوام تمام مسیر رو براتون بازسازی بکنم باید دوباره رجوع کرد به متون و اینها. خب میایم سراغ بحث درباره حالا وجوه مختلف اهمیت این متافیزیک اسکوتوس، خصوصا وجه دوم اندیشش هم در الهیات عقلانیش هم در انسان شناسیش و معرفت شناسیش بحث خاص اراده‌گرایی رو باید طرح بکنیم. ببینید قبل از اینکه حالا اون رو مطرح بکنیم اگه بخوایم یه دسته‌بندی بکنیم اسکوتوس در چند وجه واجد اهمیت فوق‌العاده است. یکی از جهت بنیانگذاری خود متافیزیک و مابعد الطبیعه به منزله دانش استعلاعی، به منزله دانش عقلانی محض، که این در موردش بحث کردیم جلسه پیش و دیدیم که از این طریق بیواسطه در واقع راه فلسفه مدرن رو گشوده و باز کرده. دومی همین عنصر اراده‌گرایی هست. اراده‌گرایی به این معنی که در خصوص خداوند تأکید داره بر فعل آزاد و آزاد به معنی مطلقش، یعنی ما مقدم بر هر چیزی در مورد خداوند اراده رو داریم. به چه معنا؟ به این معنا که جهان برخواسته از یک فرایند ضروری، از یک اصل نخستین نیست و هیچ ضرورتی و هیچ فرایند ضروری اینجا در کار نیست. به این معنی که واقعیت جهان و وجود جهان ناظر به اراده آزاد الهی این یک امر کاملا کانتینجنته. عرض کردم این مفهوم کانتینجنت یک معنای خاصی از امکانه. امکان به معنی امکان ذاتی، امکان استعدادی، امکانایی که ما میفهمیم باشون آشنا هستیم نیست. این در فلسفه مدرن خیلی بحث میشه بعدن. امکانی که شاید بشه اسمش رو گذاشت امکان احتمالی. یعنی چی؟ یعنی امری که برخواسته از هیچ ضرورت پیشینی نیست و کاملا احتمالیه. به چه معنی جهان کانتینجنته؟ جهان به این معنی کانتینجنته که برخواسته از اراده آزاد خودقانونگذار الهیه. یعنی هیچ قانون دیگری فارغ از اراده و مقدم بر اراده و غیر از اراده در کار نیست برای فعل الهی. هر آن چیزی که اراده الهی اراده بکنه اون چیز موجوده و موجودیتش از این جهت کاملا احتمالیه و کانتینجنته. یعنی چی؟ یعنی برای ما تبیین ناپذیره و ما نمیتونیم ضرورتی رو براش تبیین بکنیم. و عملا در الهیات عقلانی میبینیم که اسکوتوس جهت رو عوض میکنه به این معنی که دیگه علم الهی یا عقل الهی مقدم بر اراده الهی نیست. در ابن سینا، در افلاطون که بنیانگذارش است و تمام اینها تأثیر افلاطونه، و همینطور در توماس، در آگوستینوس دیدیم که ایده های افلاطونی در علم الهی به منزله الگو، به منزله ذوات ثابت و جاودان و ازلی، راتیونس اترنه به تعبیر آگوستینوس، معقولات جاودان به تعبیر ابن عربی، اعیان ثابته، اینها در علم الهی هستند و خداوند خلقتش و ارادش به این معنیه که اینها رو نگاه میکنه و شهود میکنه و به یه معنی ادراک میکنه و در ادراکش میبینه که اینها اقتضای وجود دارن. به تعبیر آگوستینوس شهود این معقولات جاودان در علم الهی یعنی ایجاد شدنشون. علمیه که به مجرد ادراک و شهود اینها، در واقع باز به تعبیری که ابن عربی داره، اقتضاء ذاتی این اعیان که وجودشون هست رو به اینها عطا میکنه. در اینجا در تمام این الگوها، چه عرفان ابن عربی باشه، چه ابن سینا باشه، چه کل فلسفه اسلامی، چه افلاطون باشه که دمیورگوس به مسل نگاه میکنه، چه آگوستینوس باشه، چه توماس باشه، در تمام اینها ما تقدم علم بر اراده رو داریم. اما در اینجا با تأکید بر آزادی مطلق اراده الهی و اینکه هیچ قاعده ضروری در کار نیست که این ضرورت در واقع فیضان و ضرورت افاضه وجود و ضرورت صدور رو بخواد تبیین بکنه، که همه اینا رو در واقع اسکوتوس و فرانسیسی متأخر اینا رو این کفر میدونن در تقابل با ابن رشدی ها و میگن که موضع وحیانی و ایمانی اینه که ما خلقت رو به عنوان فعل ارادی آزاد تشخیص بدیم. هیچ ضرورتی وقتی در کار نباشه اون افلاطون گرایی در واقع واژگون میشه و اراده بر شناخت و علم تقدم پیدا میکنه. و این رو اسکوتوس با قوت تمام این موضع جدید رو تثبیت میکنه و طرح میکنه. یعنی تقدم اراده بر شناخت چگونه است؟ به این معنیه که اون چیزی که شناخته میشه، یعنی معلومه برای علم الهی یا عقل الهی هست، به تعبیر اسکوتوس هیچ ضرورتی نداره که اراده بشه که خلق بشه، یعنی بهش وجود عطا بشه، و اراده الهی آزاده. و حالا اینم باز در خودش یک تدقیقی هست. یعنی اسکوتوس میگه که اراده الهی خودش این ذوات یا ایده ها رو در عقل خودش خلق میکنه و بعد دوباره اراده آزاد الهی هر کدوم از اینا رو که دلش بخواد بهشون وجود میده، هر کدوم و دلش نخواد بهشون وجود نمیده. و وجود یافتن این ذوات به عنوان وجود خارجی، این کاملا برمیگرده به اراده آزاد الهی. حالا ما باز تازه یه مرحله از این تندتر رو داریم که موضع اوکامه، که اسکوتوس میگه که خدا این در واقع ذوات رو با اراده خودش خلق میکنه و بعد هر کدوم رو هم که اراده کرد آزادانه بهشون وجود میده. پس اراده الهی هیچ مرزی و هیچ تعیینی و حدی نداره بجز یک مرز، و اون اصل امتناع تناقضه. اصل امتناع تناقض چیه؟ در اینجا اصل امتناع تناقض به این معنی است که خدا اگر حالا آزادانه اراده کرد که این ذات رو بهش وجود بده، در اینجا دیگه مرتکب تناقض نمیشه، واقعا به این ذات وجود میده. یعنی چی؟ یعنی اگر خداوند اراده کرد که انسان بیافرینه، میتونه اراده نکنه، هیچ ضرورتی در کار نیست. اما اگر اراده کرد که انسان بیافرینه، انسان رو بر حسب ذاتی که خودش پیشتر آفریده میآفرینه، یعنی انسان رو حیوان ناطق میآفرینه. نمیتونه دیگه از این جهت مرتکب تناقض بشه اراده الهی که انسان مثلا غیر جاندار بیافرینه یا انسان فاقد قوه نطق بیافرینه. میبینید میگه تنها مرز در واقع اصل امتناع تناقضه که اونم مرز درونی اراده الهی است، چون ذوات رو هم خودش آفریده. بعد حتی میبینیم حالا در جلسه آینده که ویلیام اوکام حتی این رو هم برمیداره، یعنی میگه اراده الهی اساساً به ذوات تعلق نمیگیره، اصلاً هیچ ذاتی در علم و عقل الهی نیست، تنها چیزی که هست افرادن. اراده الهی آنن فآنن خلاصه فرد میآفرینه. اصلاً چیزی به نام ایده به عنوان ذات کلی، این افلاطون گرایی رو کلاً باید کنار گذاشت. اراده الهی تعلق میگیره که فلان فرد، این چیز، این باشه و این موجود میشه. هیچ مفهومی، هیچ کلیتی، هیچ ایده‌ای، هیچ ذاتی در عقل و علم الهی از پیش به این معنی نیست که ما با عقل بشری خودمون مقایسه کنیم، که خدا اول یه مفهوم کلی داره بعد به این نگاه میکنه از روی میآفرینه. الگوی افلاطونی و تیمایوس که دمیورگوس به الگوی مسل نگاه میکنه و بعد به ماده شکل میده، این رو اوکام میگه موضع دینی واقعی این رو باید بالکل کنار بگذاره. اراده و علم الهی یک چیزه و اون ایجاد فرده و فرد ایجاد میشه بدون وساطت ایده و ذات و امر کلی. این فوق العاده مهم. حالا در اوکام باز یه مقدار توضیح میدیم. در اسکوتوس اراده الهی به این معنی آزاده که اراده الهی ذوات رو ایجاد کرده و بعد اینها رو شناخته، ولی شناختش هیچ ضرورتی به خلقشون نمیده. هر کدوم رو که بخواد، هر کدوم که دلش بخواد و اراده بکنه، آزادانه اینها رو خلق میکنه. پس اراده الهی آیا یه اراده گزافه؟ میگه نه، گزاف نیست. هر ذاتی رو که اراده کرد، اون ذات رو بر حسب قانون ذاتی اون ذات اراده میکنه. از اینجا تناقض و منطق درونی در واقع رعایت میشه. اوکام همینم هم برمیداره. یعنی کی گفته که اراده الهی باید پایبند باشه به یک قانون ذاتی؟ اصلا ذات کجاست؟ خداست و افراد. ذاتی وجود نداره که خدا بخواد خودش رو محدود به قانون درونی ذاتی بکنه. و این آزادی اراده و اراده گرایی الهیاتی یک مبنایی میشه که مدام پیشتر میره و رادیکالتر میشه و بنیادین‌تر میشه، تا جایی که ما در دکارت هم میبینیم. در دکارت وقتی که اون شک روشی خودش رو برقرار میکنه، که حالا انشالله ترم آینده میخونید، میگه خدا اگر اراده بکنه اصلا دوتا میتونه چهارتا نباشه و هیچ اصل ضروری و بدیهی و بداهتی در کار نیست که اراده الهی تابع اون باشه. حتی اصل امتناع تناقض، حتی اصل کل از جز بزرگتر است، هیچ مرزی اراده الهی نداره. و از این جهت دکارت با یک شک مطلق و با یک شکاکیت مطلق آغاز میکنه و همین اراده گرایی الهیاتی در واقع بنای هر گونه عقلانیت رو به این معنی نابود میکنه. حالا ما در اسکوتوس هنوز انقدر دیگه رادیکال نشدیم، ولی آغازش با اسکوتوس از این جهت. و این رو در همین کتاب سوم اوردیناتیو ذیل مسئله در واقع هم شناخت عقل نظری و هم اخلاق و عقل عملی اسکوتوس تبیین میکنه. جمله معروفی داره که بنیانگذاری در واقع حسن قبح شرعیه. به قول ما در کلام اسلامی اسکوتوس میگه که جز خدا هر چیزی که خیر است، خدا خیره به این دلیل که خیر مساوق وجوده و خدا وجود نخستینه و خیره. اینم خودش میفهمه که یعنی چی خیر به چه معنا. ما فقط میگیم وجود مطلق نامتناهیه و این مساوق خیره، چون قایته. حالا میگه جز خدا هر چیزی که خیر است به این دلیل است که خدا آن را اراده کرده است و نه برعکس. یادتون بیفته محاوره اوسوفرون افلاطون رو. دقیقا تعبیریه که اونجا افلاطون میخواد از این عبور بکنه، یعنی سقراط میخواد این رو کنار بزنه. اسکوتوس دقیقا عکسش از این جهت میگه هر چیزی که خیره از این جهت خیره که خدا خواسته، نه برعکس، نه اینکه خدا خواسته چون خیره. یعنی حسن و غب، خوبی و بدی، خیر و شر برمیگرده بر مبنای اراده آزاده الهی بنیانگذاری میشه. در اون رساله محاوره اوسفرون افلاطون، سقراط وقتی با اون جوان متدین متعصب داره بحث میکنه که میخواد بره علیه پدرش شکایت کنه که کشته بشه پدرش، که میگه یکی رو کشته، میگه فهم کنه این کار خوبه که بری علیه پدرت شکایت کنی که قصاص بشه، پدرت اعدام بشه؟ میگه بله خوبه. میگه چرا خوبه؟ میگه چون خدایان چنین دستور دادن یا اراده کردن. بعد میگه چرا خدایان چنین دستور دادن؟ میگه چون خوبه. میگه پس خوب چیه؟ خوب چیزیه که خدایان اراده کردن، یا چون چیزی خوبه خدایان ارادهش میکنن؟ و از اینجا اون دیالکتیک سقراطیش رو آغاز میکنه. اینجا اسکوتوس براش پاسخ روشن شرعی داره و اراده گرایانه. در واقع میگه خوب چیزیه که اراده شده باشه و اراده است که معنا میده به خوب، و ما با عقل نظری در واقع فارغ از اراده که موضوع عقل عملیه، ما راه به خیر و شر نداریم. اینم فوق العاده مهمه. برای چی؟ برای فهم در واقع فلسفه مدرن و فهم فروپاشی فلسفه قرون وسطا و الهیات عقلانی و این تعصب دینی که در واقع باعث فروپاشی عقلانیت و تبیین پذیریش میشه، و همینطور راه فلسفه مدرن که حوزه باید، حوزه خوب و بد از حوزه هست کاملا جدا میشه و عقل عملی و عقل نظری دو حوزه بالکل جدان و اخلاق دیگه مبتنی بر واقعیت عینی نیست و میشه موضوع اراده. یعنی از این جهت راهی که کانت بعدم میره، راهی که پیش از او هیوم رفته، راهی که توماس هابز میره، که این توماس هابز که رسما آتئیسته، ولی اینا تحت تأثیر این تعصب دینی هستن مطابق شیوه سکولار شدهش. خیلی جالبه، فوق العاده جالبه این اتفاقی که داره اینجا میفته. و حالا باز در مورد این اراده گرایی توضیح میدم، این دسته بندیمون رو یه نگاه کلی روش داشته باشیم. سوم این نکته، پس یک شد بنیانگذاری متافیزیک به عنوان دانش اصطلاحی و ترانسندنتال، دومی تاکید بر اراده و تقدم اراده و اراده گرایی، سومی تقدم فرد و شناخت فرد و در واقع فردگرایی که در اینجا داره رخ میده. به چه معنی؟ بحث کردیم به این معنی که وجود و واقعیت یکسره به معنی فرده و فردانیت به معنی هکیتاس اینی، یعنی واقعیت و وجود وحدت به معنی وحدت عددی و فردیه و کمال شناخت در واقع شهود فرده. خب من این یاد داشتا میکنم اینجا قاطی شده و اجازه بده یه نکته باز در مورد این فردگرایی میخواستم بگم. آها نه، بذارید باید دوباره برگردم به اراده گرایی و بعد این نکته رو درباره فرد و فردگرایی بگم که توضیحش کامل بشه. نه یاد داشتم قاطی نبود، ذهن خودم قاطی شد. ببینید درباره شناخت و فرد و وحدت عددی صحبت کردیم، اونتا این فردگرایی ارتباطی با اراده گرایی پیدا میکنه که توضیح کامل ترش رو الان عرض میکنم خدمتتون. ببینید ما در حوزه اخلاق، اجازه بدید یه لحظه من این شارژرمو باید عوض بکنم، شارژ لپتاپ داره کم میشه. خب ما در حوزه اخلاق وقتی که از حسن و قبح شرعی بیایم سراغ این تقدم اراده، من میخوام این چیز رو براتون پیدا بکنم، یه لحظه از روش بخونم همزمان، یه لحظه اینو سرچ کنم متن این ده فرمان تورات رو. بله خب ببینید در حوزه تقدم اراده در حوزه اخلاق، اسکوتوس حرفش برخلاف توماس و پیشینیان اینه که میگه قوانین اخلاقی اینها قوانین اراده هستند و نه قوانین عقل. توماس میگفتش که تمام فرامین یا دستورها یا احکام اخلاقی که ما خلاصه این رو در الهیات وحیانی در ده فرمان میبینیم، فرامین شریعت موسی و یهود، این محتوای تغییر ناپذیر ضروری عقلانی داره. اسکوتوس ادعا میکنه که نه، هیچ ضرورت عقلانی در این فرامین نیست و ما اینها رو با عقل نمیتونیم اثبات بکنیم، بلکه باید این رو برگردونیم به مبنای اراده. من میخواستم این متن ده فرمان رو بیارم که آوردمش بکنم. بله، فرامین رو آوردم که از این بحثشون رو ببینیم چیه. و اسکوتوس استدلال میکنه، میگه از ده فرمان ما فقط سه فرمان اول رو میتونیم عقلا نشون بدیم، چون اونا هم در واقع محتوای اخلاقی ندارن و محتواشون در واقع درباره ذات الهیه و تخطی از اینها به تناقض میانجامه در خصوص ذات الهی، ولی سایر قوانین که محتوای اخلاقی دارن اینها رو اسکوتوس میگه اینا دیگه عقلانی نیستن، اینا موضوع ارادن و برای عقل طبیعی بشر و عقل محدود بشر محتوای عقلانی و ضروری اینها طبیعی ناپذیر و دسترس ناپذیره و تنها چیزی که ما از اینها میدونیم اینه که خداوند اینها رو اراده کرده و هیچ مبنای دیگه‌ای فراتر از اراده الهی اینها ندارن. چیا هستن؟ ببینید، سه فرمان اول اینه. فرمان اول اینه که من خداوند خالق تو هستم که تو رو از اسارت و بندگی مصر آزاد ساختم، یعنی خالقیت خداست. دومی میگه تو را معبود دیگری جز من نباشد، هیچ تصویری از آنچه در آسمان یا بر روی زمین یا در آب است نساز و آنها را پرستش مکن. خب اینم که مسئله توحیده و شرکه. و سه میگه نام خدای خالقت را بیهوده بر زبان نیاور. در پرانتز تعبیر کرده که عرض شود که از آن سوء استفاده نکن. اینا رو بخواید ببینیم با تمام این ارجاعاتش، اینا من میالو زدم توی ویکی‌پدیا هست کامل. خب اینا همه درباره وجود نخستینه، درباره ذات الهیه. میگه از اینا تخطی بکنیم یعنی وجود نخستین رو از نخستین بودنش انداختیم و دچار تناقض میشیم اگر خدا رو عقلا اثبات کنیم. اما فراتر از این چیه؟ چهارش میگه روز شنبه را یاد دار تا آن را مقدس بداری، همون یوم السبت، شبات. پنجم میگه پدر و مادرت را احترام بگذار. ششم قتل نکن. هفتم زنا نکن. هشتم دزدی نکن. نهم شهادت دروغ نده. دهم چشم طمع به مال و ناموس همسایه نداشته باش. اینها رو اسکوتوس میگه اینا هیچ مبنایی جز اراده نداره و اراده الهی، و ما در واقع برامون این که قتل مکن، نمیدونم طمع به مال دیگری نداشته باش و امثال اینها، احترام به پدر و مادر بگذار، میگه اینا برای عقل ما قابل تبیین نیست و ما مبنامون مبنای ارادیه و این در واقع ولونتاریسم یا اراده‌گرایی الهیاتی که ما این رو در خانش در واقع به اصطلاح راست کیشانه دینی یا متعصبانه دینی میبینیم، این دو تأثیر میگذاره. یکی این که اخلاق رو به عنوان اخلاق عقلانی بی‌معنا میکنه و توهین میکنه و اخلاق رو اساساً از تبیین پذیری و دسترس پذیری و معناداری و فهم پذیری توهین میکنه، و دیگر اینکه در واقع باعث میشه که حوزه عقل عملی کاملا از عقل نظری جدا بشه، به بیان مدرنش حوزه بایدها به عنوان فرامین و دستورات، هنجارها و دستورها، امر نرماتیو اساسا از حوزه هستها، از امر دسکریپتیو، امری که ما توصیفش میکنیم به عنوان آنچه چنین و چنان هست، از این جدا میشه. به تعبیر افلاطونیش دوباره برگردیم به افلاطون، چی میشه؟ نوموس یعنی قانون، بایدها، از فوسیس یعنی آنچه هست کاملا جدا میشه، کاری که سوفسطاییان میکردن و سقراط و افلاطون برخواستن علیه این، قیام کردند به این معنی که میخواستن فلسفه رو بنیانگذاری بکنن. به چه معنا؟ به این معنی که آرته، فضیلت و امر نیک، آگاتون، اینها شناختنی هن و بنیاد فوسیس هن. آگاتون و خیر و خوبیه که بنیاد هر آنچه هسته و بنیاد عقله. و میبینید با یک تعصب دینی و اراده‌گرایی الهیاتی، یا به تعبیر امروزی اگر بگیم بنیادگرایی دینی که در واقع تعطیل عقل هست، چطور این مبنا دوباره از هم جدا میشه. و این دقیقا راه فلسفه مدرن رو باز میکنه از این جهت که باید از هست جداست و حوزه اخلاق رو ما در حوزه نیچر نمیتونیم خلاصه پیدا بکنیم، این حوزه اراده انسانیه دیگه، اراده الهیش رو هم که کلن تبیین ناپذیره میذارن کنار و این اراده گرایی منتقل میشه به اراده گرایی انسانی. خب حالا خود اسکوتوس درباره اراده گرایی در انسان چی میگه؟ اراده رو اسکوتوس میگه که همونطور که توماس گفته بود، این یک قوه کوره در انسان. قوه کور یعنی چی؟ یعنی اینکه ما این رو نمیتونیم براش تبیین و ضرورت عقلانی پیدا بکنیم. اما برخلاف توماس که میگفت اراده ذیل علم داره شکل میگیره و ذیل شناخت داره شکل میگیره و اراده به چیزی تعلق میگیره که ما اون رو شناخته باشیم، اسکوتوس میگه که اراده ارزشش بالاتر از شناخته. چرا؟ به خاطر اینکه میگه اراده است که علت اولیه فعل و کنش انسانیه و عقل و شناخت ما تابع اراده است. میگه من اول فعلم به واسطه اراده، کنشم شکل میگیره که میخواهم چیزی را بشناسم و اراده من به شناختم تعیین میده. و همینطور اینکه در نهایت من اگر بخوام به سعادت و خوشبختی برسم، اینجا اسکوتوس کاملا فرانسیسی و آگوستینیه، میگه اون چیزی که من رو نهایتاً به اوج سعادت میرسونه عشق و ایمانه که من رو در پیوند با خدا قرار میده. و این عشق که راه اراده است، از راه عقل که صرفا در مفاهیم کلی و مبهم و انتزاعی باقی میمونه فراتر میره. یه جور در واقع ولونتاریسمش، اراده گراییش با یه جور فیدئیسم یعنی یه جور ایمانگرایی گره میخوره. و ایمانگرایی که ما در واقع اون رو از هر گونه تبیین پذیری عقلانی در واقع داریم بیرون میبریم. و تحت تأثیر سنت آگوستینی، مطابق به شکل دیگری، آگوستینوس هرگز اراده‌گرا نبود و عقل‌گرا بود، مطابق تحت تأثیر سنت آگوستینی به این معنای اراده‌گراییش رو اسکوتوس اینطور تبیین میکنه که عشق اون راه درونی‌تر و کامل‌تر است برای رسیدن و رسیدن به خدا و وحدت با خدا. چون ما با عقلمون نمیتونیم هیچ وحدتی با امر الهی پیدا کنیم، عقل در یک فهم کلی مبهم انتزاعی باقی میمونه. و اراده از اون جهت که قوه کوره، در واقع همواره یک اراده آزاده و آزادی و اختیار جزء مقوم مفهوم اراده است. ما وقتی میگیم اراده یعنی آزادی و این هم از مقومات فلسفه مدرنه که مفهوم آزادی رو برجسته میکنه. میبینید چطوری تو در تو، از یک طرف یک ایمانگراست و متعصب دینی، از یک سمت یک ایمانگرایی عاشقانه عرفانی داره، ولی از طرفی داره صراحتن راه فلسفه مدرن و سکولار شدن فلسفه رو و فروپاشی در واقع نظام الهیات قرون وسطا رو هموار میکنه. میگه که آزادی اراده و اینکه اراده عین آزادیه، این به معنی تقدم مطلقشه. یعنی چی؟ یعنی اراده از اون جهت اراده است و از اون جهت آزاده که مقید به هیچ چیز نباشه. یعنی هیچ چیزی نیست که اراده رو بخواد متعین و محدود بکنه. و آغاز مطلق اعمال و افعال ما، حتی فعل شناختی ما، باز اراده است. و این رو در مورد انسان میگه. و همینطور وقتی این به خداوند تعمیم پیدا میکنه، در واقع درباره خدا اراده آزادی میشه که در واقع اراده الهی در اراده بودنش و فعل الهی در فعل ارادی بودنش مقید و محدود و متعین از جانب هیچ چیز نمیشه. هیچ چیز یعنی چی؟ یعنی ایده ها، چیزی که توماس و آگوستینوس و کل فیلسوفان و قرون وسطا، بریم تا افلاطون، خدا رو با اون مقید میکردن به یک تعبیر. نه اینکه یک مقید تقید بیرونی بود، ایده های خود عقل الهی بود، به این معنی که عقل الهی اولاً یعنی موجود الهی اولا علم و عقل و حکمت و بعد ذیل اون اراده است. اینجا میگه نه، موجود الهی و همینطور موجود انسانی یکسره فعله و اراده است. میگه اسکوتوس میگه اراده الهی کثرت ایده ها رو میآفرینه و این آفرینشش دیگه یک الگوی پیشین افلاطونی نداره که آفرینش بر حسب الگوی ایده ها باشه، بلکه آفرینش خود ایده هاست. خود ایده ها توسط اراده الهی آفریده شدن. و عرض کردم در مرحله بعد همین رو هم اوکام میاد اساسا حذف میکنه، اصلا ایده رو کلا حذف میکنه. اما اسکوتوس میگه اراده الهی ایده ها رو خودش میآفرینه و بعد از دل خود این ایده ها خودش اراده میکنه که کدومشون وجود داشته باشن یا کدومشون وجود نداشته باشن. و این اراده به وجود اگر صورت گرفت، این مبتنی بر اصل ضرورت ذاتی و اصل تناقضیه که در هر ایده‌ای هست. اما نهایتا در نسبت با این اراده گرایی، برخلاف عقل گرایی افلاطونی، آگوستینی، توماسی، ابن سینایی، ارسطویی و همه، در اینجا خداوند ارادش به هر ایده‌ای که تعلق گرفت همون به منزله فرد موجود میشه و موجود شدن این فرد کاملا در واقع کانتینجنته و هیچ ضرورتی در پس این نیست و شناخت ما هم در نهایت باید به این فرد تعلق بگیره. یعنی فرد در فردانیتش و در تفردش، برخلاف اون چیزی که افلاطون و سنت افلاطونی میگفت، میون یعنی ناموجود یا ناشناختنی نیست، بلکه شناخت اگر شناخته اساسا باید به فرد تعلق بگیره. و خداوند هم شناخت فرده، چون اراده میکنه که این ایده باشه، یعنی این ایده رو میشناسه و اون رو به منزله فرد میآفرینه و احاطش و شناختش به این فرد تعلق میگیره. و اسکوتوس میگه که فرد در این فردانیتش، در فرد بودنش، در واقع موضوع اصلی شناخته، موضوع شهود حسیه که فرد رو از جهت ماهیت شهود حسی درک میکنه، میگه این درخت، این لیوان و امثال هم. و فرد در فردانیتش موضوع شناخت عقلانیه که از این عقلانیت، از این فردانیت عقلانی، عقل چه چیزی رو درک میکنه؟ همین هکئیتاس، یعنی خود مفهوم این بودن یا تفرد رو به عنوان نهایت وحدت، به عنوان وجود داره درک میکنه. یعنی ما فرد رو به عنوان فرد از حیث شهود حسی ماهیت درک میکنیم و طبیعتش که طبیعت مشترکه، و از حیث شهود عقلانی میفهمیم که همون وحدت طبیعیش که ما در حس به عنوان به اصطلاح معقول اول شناختیم، حجر و شجر و انسان، همین در کمال نهاییش در واقع این یک وحدت فردی و یک اینی هست و جوهر اول به عنوان واقعیت، اونطور که ارسطو تعلیم داده بود، در واقع حاصل اینه. و جالب اینه که خود اسکوتوس در این تأکیدش یک عقلگرایی میبینه. یعنی وقتی میگه ما کمال شناخت رو فرد میدونیم، در واقع این به این معنیه که موجود، که موجود بالفعل واقعی همون فرده، اینطور نیست که یک بخشیش که ماهیتشه و جوهر ثانیشه شناخت پذیر باشه و عقلانی باشه و بقیهش که تفردشه، انگار یه بقایای غیر عقلانی هم توش هست. چیزی که ما هم در افلاطون میبینیم که افلاطون میگه این افراد اصلا ناموجودن، ایدهشه که شناخت پذیره و وجود حقیقیشه. و همینطور ارسطو که میگه جوهر اول از این جهت که این چیزه شناختنی نیست، ذیل جوهر ثانیش یعنی صورت و ایدوسش شناخت پذیره. و اسکوتوس میگه نه، ما در واقع جهتگیری و فلش شناختمون به سوی خود فرده و فرد رو باید کاملا بشناسیم ذیل همین حاضیت یا اینیش و تفردش. و این هم در واقع با اراده گراییش گره خورده. اراده وقتی میگیم، در توماس بحث کردیم که چگونه این آکتوس اسندی یا فعل وجود و فعل بودن اون نقطه پیوندی بود که موجود کامل رو به واسطه آنالوژی با سایر موجودات در پیوند قرار میداد و موجودات به واسطه اینکه بهره‌مند از فعل بودن الهی هستند در نسبت با اونن و اینها موجود میشن. نکته مهم اینه که این نکته رو جیلسون به خوبی تعبیر کرده و اوورده، من از اون استفاده میکنم. میگه در اسکوتوس عملا اراده به منزله اراده الهی میاد جایگزین این فعل وجود میشه، یعنی اون چیزی که حد فاصل بین خالق و مخلوق به زبان دینی یا به زبان فلسفی بین واجب و ممکن هست، این در واقع اراده الهی میاد بین اینها جای میگیره. یعنی برخلاف ابن سینا که ما گویی که میگفتیم که ممکن ضرورتاً داره از واجب صادر میشه، ما در اسکوتوس میگیم که ممکن با اختیار و اراده آزاد از واجب پدید میاد و اراده الهی هست که این شکاف وجودی بین متناهی و نامتناهی، بین واجب و ممکن رو پر میکنه، یا به تعبیر خوبی که جیلسون آورده، اراده تنها رابط و حلقه قابل تصور هست بین خداوند و موجودات، یعنی بنیاد واقعیت و وجود موجودات و جهان چیزی جز اراده نیست. این عنصر اراده گرایانه که بعد در جالبه که در پایان فلسفه مدرن در قرن 19 ما به شکل کاملا دیگری دوباره نزد شوپنهاور و نیچه میبینیم که بنیاد واقعیت و هستی و موجودات اراده است، منتها به شکل دیگری. حالا دوباره اونجا باید بحثش رو مجزا ترک کرد، ولی در ذهنتون باشه که این اراده گرایی چجوری باقی میمونه در اندیشه فلسفی. و در واقع به این معنی اراده بنیاد وجود همه موجودات و جهانه که خداوند هیچ ایده ای رو، هیچ ذاتی رو در عقل خودش به نحو ضروری اراده نمی کنه و اعطای وجود به هر یک از ذوات یا ایده ها در عقل الهی یک علت بیشتر نداره و اون اینه که خدا چنین خواسته یا اراده کرده که بیافرینه. و اراده الهی در واقع بنیاد نهایی هست. یعنی ما اگر بگیم، بپرسیم چرا خداوند چنین اراده کرده که این موجود بشه، این ذات و ایده موجود بشه و طور دیگری نباشه، پاسخ اسکوتوس اینه که هیچ دلیلی برای اون وجود نداره جز این که خداوند چنین اراده کرده. یعنی بنیاد اراده صرفا اراده است. چرا؟ چون اراده آزادی مطلقه و هیچ چیزی جز اراده و بر علاوه بر اراده وجود نداره. و این به معنی اراده‌گرایی تمام عیاره، یعنی معنای نهایی وجود و هستی یکسره اراده است. و این چیزیه که حالا باز پس ذهنتون در پرانتز داشته باشید، ما این رو نزد نیچه باز می‌بینیم به شکل کاملا، اونجا ضد دینیش، اینجا کاملا دینی و الهیاتی، اونجا ضد دینیشه که نیچه میگه وجود هر معنایی که ما ازش بفهمیم در نهایت برمیگرده به زندگی، و زندگی یعنی اراده، و اراده یعنی قدرت، و قدرت یعنی اراده کردن اراده، یعنی بنیاد داشتن اراده در مبنای کل وجود قرار میگیره. و نیچه میگه که این رو وقتی بفهمیم میفهمیم که هر چیزی که بهش گفتیم عقل و حقیقت فریبی بیشتر نبوده، و از این طریق میخواد بنیاد در واقع عقل و عقلانیت و حقیقت رو از بین ببره. و بعد به این میگه از بین بردن افلاطون و افلاطون گرایی که میگه کل فلسفه است. و اینجا هم ما تقابل با افلاطون و افلاطون گرایی رو به شیوهی داریم میبینیم. خب این رو هم عرض کردم که تنها مرز اسکوتوس برای اراده، حالا دوباره تو یاد داشتم از دوباره تکرارش کنم، شاید بیانش دوباره فایده داشته باشه، اینه که وقتی چیزی رو خدا اراده کرد، این چیز از اون جهت که چیزی هست یک ضرورت ذاتی داره. یعنی این چیز یک ایده‌ای در عقل الهی هست که البته اون هم خودش آفریده، ولی وقتی که اراده کرد که وجود داشته باشه، این دیگه با قانون ضرورت ذاتی و تناقض به این شکل هست. که همین رو هم عرض کردم، اوکام بعد بر میداره، حالا جلسه بعد توضیح میدیم. خب پس تأکیدی که اسکوتوس داره بر تأخر ایده های اشیا در عقل الهی نسبت به خود ذات الهی، این در واقع یک گرایش کاملا غیر افلاطونی و به تعبیری ضد افلاطونی اسکوتوس رو داره نشون میده و امری هست که به ما میتونه تا حدی نشون بده که چطور فلسفه داره از اون مبنای فلسفه باستان کاملا فاصله میگیره و خودش رو در واقع در یک خودویرانگری قرار میده که از دل این ویرانه چرخش فلسفه مدرن در واقع پدید میاد. حالا این خودویرانگری رو و ویران شدن فلسفه قدما رو و فلسفه قرون وسطا رو ما جلسه آینده در نظریه ویلیام اوکام باز بحث میکنیم که چطوری تبدیل به نومینالیسم میشه، یعنی فردگرایی، اصل ارسطویی که واقعیت یعنی جوهر اول، و اراده‌گرایی الهیاتی چطور اینها به هم میپیوندن و تبدیل به نومینالیسم و شکاکیتی میشن که در واقع میراث اوکام بود برای دوران جدید و دوران رنسانس. و بعد در فلسفه رنسانس در این ویرانه های این شکاکیت و خلاصه پس‌لرزه های این زلزله‌ای که هزار سال قرون وسطا رو از هم پاشوند، میبینید که چگونه دوباره رجوع به افلاطون شکل میگیره و در نهایت با دکارت یک افلاطون‌گرایی بالکل متفاوت شکل میگیره. از یک جای دیگه که سوژه و کوگیتو میاندیشم هستن باشه فلسفه آغاز میشه و باز به یک معنی افلاطون دوباره و فلسفه یعنی افلاطون به یک معنی دوباره افلاطون سر بر میاره، منتها با یک بنای کاملا جدیدی. خب حالا این رو بحثش رو میگذاریم برای جلسه آینده. من در این جلسه حالا تا ساعت 3 هر چقدر فرصت داشته باشیم یک اشاراتی به ادامه بحث تمایز وجود و ماهیت در نسبت با بحث اسکوتوس و اشاراتی که به اوکام کردم میخواستم در نظریه فرانسیس سوارز بحث بکنم، فیلسوف اسپانیایی قرن 16 هم. یعنی بعد از دوران رنسانس قرن 15 و بعد از دوران مارتین لوتر و اصلاحات دینی ما یک نهضت متقابل داریم بین کاتولیکا و فلسفه مدرسی متأخر در اندیشه جزوئیتا یا یسوعیان که اینها شروع میکنن میراث اندیشه دینی و فلسفی قرون وسطا و فلسفه اسکولاستیک رو یک جور بازسازی دوباره کردن و سوارز مهمترین و بارزترین چهره اینها هست و طوری سیستماتیک میکنه و دوباره تعبیر میکنه فلسفه عقلانی اسکولاستیکی رو که باز به طور مستقیمی راه رو باز میکنه برای فلسفه مدرن. و سوارز اون حلقه واسط اصلی هست که هم دکارت مستقیما آثارش رو خونده و خودش در همین مدرسه یسوعیان بوده و متأثر از اونها هست، هرچند بهشون خیلی ناسزا میگه و میخواد ازشون فاصله بگیره ولی مفهوم پردازی اصلی رو از اونها گرفته، و هم لایبنیتز فیلسوف بزرگ عقلگرا مستقیما آثار سوارز رو میخونده و هم کریستیان ولف فیلسوف عقلگرای آلمانی و مکتبش که میرسه تا فلسفه کانت. و از این جهت سوارز رو لازمه روش یک بحثی داشته باشیم که بفهمیم این صورتبندی دقیق فلسفی مفهومی که ما رو به فلسفه مدرن میرسونه چگونه در واقع منتقل شده و سوارز چه حلقه واسطی از این جهت هست و چگونه سعی میکنه این میراث بحث انتولوژیک هستی شناختی قرون وسطا رو از نو به شیوه دیگری تر بکنه و فوق‌العاده ترش مهمه که ما رو میرسونه تا آستانه فلسفه کانت عملا و فلسفه دکارت و فوق‌العاده از این جهت مهمه و ما باید درش دقت بکنیم. یعنی پیش از کسی مثل ژیلسون، کسی مثل هایدگر به این فیلسوفان به این شیوه توجه نمی‌شد و ما فهم کردیم خب اینا دیگه هنوز تتمه و بقایای همون اسکولاستیکای قرون وسطا هستن که فلسفه مدرن راه خودش رو باز کرده و اینا دیگه دارن خلاصه بین خودشون همینطور به صورت غیر تاریخی بحثای طلبگی میکنن و این میراث قرون وسطایی رو دارن به پیش میبرن و فلسفه مدرن اینا رو همه رو کنار گذاشت به عنوان قرون تاریکی و عصر تاریکی و راه خودش رو در روشنگری و روشنایی باز کرد و خودش رو مستقیما برگردون به میراث فلسفه باستان و از این داستانایی که جز مشهورات در واقع تاریخ فلسفه است، در حالی که اگر ما دقت بکنیم میبینیم که این انتقال و این چرخش و این نوع تحول درونی که در فلسفه باستان و فلسفه افلاطونی ارسطویی و اون میراث رخ داد دقیقاً کار فلسفه قرون وسطا است که ما رو به سمت این نقطه بغرنج آستانه فلسفه مدرن میرسونه. و کسی مثل سوارز اگر نبود به تعبیری که جیلسون داره، ما اصلا این میراث مفاهیم و معانی فنی اونتولوژیکی و فلسفی عقلانی رو اصلا در فلسفه مدرن نمی داشتیم. یعنی اینکه کسی مثل دکارت درباره جوهر بحث میکنه، کسی مثل لایبنیتس درباره موناد بحث میکنه، کسی مثل کانت درباره دانش ترانسندنتال صحبت میکنه، این میراث عقلانی و مفهومی رو اتفاقا فلسفه قرون وسطا در اختیار اینها گذاشته. و در جایی که فلسفه مدرن از اون حالت اولیش بیرون میاد و چارچوب دانشگاهی و تخصصی و فنی پیدا میکنه، دقیقا از جاییه که دوباره این میراث فلسفه قرون وسطا تأثیرش قابل بازیابی هست. به تعبیر هگل از جایی که میگه با کانت بود که فلسفه مدرن تبدیل به یک فلسفه رسمی دانشگاهی و یک دانش تخصصی شد و از مجموعه آدابدانی یک انسان امروزی فرهیخته به نحو صرف بیرون اومد و تبدیل شد به یک کار فنی تخصصی. و قطعا میراث فلسفه قرون وسطا و تحولی که در درونش بوده روی این اثرگذار بوده. خب میایم سراغ این بحث وجود و ماهیت در نظر سوارز که اینم نیاز به توضیحات داره و بحث پیچیده و تو در توییه. نمیدونم الان من این رو باز بکنم یا اگر سوالی تا اینجا دارید نگه داریم سوالی بپرسیم بعد شروع بکنیم یا چی بکنیم؟ سوالی تا اینجا دارید یا نه؟ خب بفرمایید آقای سمسامی، من دسترسی میدم بویس رو بزنید. بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید.
من سوالم حقیقتا خودتون یکم اشاره کردید ولی میخواستم در بیان خودم یک شرح بدم که ببینید درست متوجه شدم یا نه. توی این اندیشه اسکوتوس، همین بحث وجود و بحث از اینجا شروع کردید که برای اسکوتوس خیلی وجود فردیت داره و متقدم بر هر چیزه و اینا، بعد از یک طرف هم به اراده الهی اشاره کردید و گفتید خب این اراده الهی یک جورای متقدمه. بعد حالا من یه چیزی که نمیفهمم که این از این وجود میخواد به اراده برسه، به اراده الهی، بعد اون وسط بعد خب خدا رو اثبات کنه دیگه، مثلا بخواد بگه که خدا هست. یعنی یه جورای اون عقلگرایی در تناقض با اون تفکیکی بودن است. و خب برای اثبات خداش میاد مثلا یه از اثبات آکویناس استفاده میکنه که مثلا بگه که این یه حالت چی میگم یکی از اون برهانا رو استفاده کرد. و خب این یه جوره خیلی برای من تناقض آشکاریه که از یه طرف میخوایم به اراده الهی با چیز باشه میگیم این متقدمه و شناخت اصلا امکان پذیر نیست، از یه بر دیگر هم میخوایم میگیم که وجود متقدمه حتی بر خدا. این درست فهمیدم این رو؟
بله بله. ببینید این دقیقا این گرایش دوگانه که به نظر ما متناقض میاد در اندیشه اسکوتوس هست، منتها نه به این معنی که خودش تناقض گفته و در خلاصه نظام فکریش به لحاظ درونی تناقض داره. ما این گرایش دوگانه رو که دو گرایشه در گرایش بودنشون بدیل و نقیض همان پیدا میکنیم، منتها اون چیزی که در اندیشه خودش اینها رو با هم در تناقض نمیبینه. به چه عنوان؟ به این عنوان که ما خداوند رو به منزله وجود نخستین میتونیم ازش یک درک عقلانی داشته باشیم. درک عقلانی از چه جهت؟ از جهت مفهوم عام و انتزاعی وجود که به همه موجودات اطلاق میشه و همینطور مفهوم عدم تناهی یا مطلق بودن یا نخستین بودن محض که ما این رو از روی همون تقسیم دوگانه تحلیلی وجود یعنی واجب و ممکن داریم به دست میاریم. خب ما تا اینجا از وجود خدا به عنوان وجود نامتناهی که تقدم و اولیت مطلق هست یک شناختی داریم. حالا مسئله اینه که این تقدم مطلق یا وجود نخستین با این سلسله‌ای که به واسطه وجوب این سلسله وجود پیدا کردن، این فاصله چگونه قرار تبیین بشه و این نسبت قرار چگونه تبیین بشه؟ در اینجاست که اسکوتوس میره سراغ مفهوم در واقع اراده و اینجا اراده گراییش باز میشه و در واقع اون جایی که ما در فلسفه توماس مفهوم متکسیس افلاطونی رو داشتیم، مفهوم بهره‌مندی رو داشتیم که موجودات در فعل بودنشون بهره‌مند از فعل الهی هستن، و اون جایی که در نظریه‌های نو افلاطونی مفهوم صدور رو داشتیم و همسال هم در اینجا یا در آگوستینوس مفهوم علم رو داشتیم که خداوند همین که به ذات موجودات در درون خودش علم پیدا میکنه و آنها رو شهود میکنه، میگه چون تو شهود میکنی آنها هستند. و این رابطه رو و این نسبت نامتناهی و متناهی رو اسکوتوس میاره ذیل مفهوم اراده، و مفهوم اراده در واقع مفهومی برای تبیین نیست، در واقع مفهومی برای تبیین ناپذیریه. یعنی میگه ما وجود نامتناهی رو، ضرورتش رو برای وجود متناهی پذیرفتیم، اما حالا اینها با هم چه نسبتی دارن و چگونه این از اون داره به دست میاد؟ میگه این ذیل آزادیه و ذیل اراده است، یعنی تبیین پذیر نیست، یعنی ما نمیتونیم ضرورتی براش ارائه بدیم. و این در واقع از اینجا اون خط‌کشی دقیقش بین راه عقل و راه ایمان برقرار میشه. ما تا جایی که راه عقله، راه مفهوم انتزاعی وجوده و ضرورتی که در این مفهوم در نخستین بودنش داریم انتزاع میکنیم و به دست میاریم. اما اینکه حالا چگونه این داره به پیش میره، چگونه داره موجودات رو ممکن میکنه، از اینجا به بعد میگه یکسره راه در واقع ارادیه و راه تبیین عقلانی و ضروری نیست. یعنی خودش این رو با هم در یک تألیفی و سازگاری میبینه، و واقعا هم نمیشه خب بگیم که این با اون عنصر در تناقضه، چون دو مرحله و دو گام تبیینه. میگه تا اینجاش تبیین پذیر، از اینجا به بعدش دیگه تبیین ناپذیر، احاله میدیم به وحی و در تناقض قرار نمیگیره. اما به لحاظ گرایش و به لحاظ تأثیری که این میذاره و استلزاماتی که در درون خودش داره، این به تناقض میانجامه. از این جهت کاملا درست میفرمایید. از چه جهت به تناقض میانجامه؟ از این جهت که ما داریم با این شیوه تبیین راهی رو باز میکنیم که عملا امر الوهی و امر فرامادی و مسئله علیت ایجادی و خلقت کلن میره به حوزه تبیین ناپذیری، و این احاله دادن به اراده و احاله دادن به وعی عملا مثل اینه که ما بگیم چنین چیزی دیگه معنایی نداره. و با این در واقع تعصب و بنیادگرایی دینی و ارادگرایی و ایمانگرایی، ما داریم محتوای دین رو توهی میکنیم، چون ما دیگه هیچی از این نمیفهمیم. و مثل اینه که این رو کنار بگذاریم، که کنارم گذاشته میشه انقریب، یعنی با یه فاصله چند قرنی مسئله خلقت و مسئله علیت الهی عملا از متن فلسفه کنار گذاشته میشه. و یعنی همون چیزی که اسکوتوس به عنوان هستی شناسی و فراروندگی و تعالی وجود میخواست اثبات بکنه، همون هم کنار گذاشته میشه. ولی در اندیشه خودش هنوز این دو گرایش با هم هست و یک ساختار و چارچوب غریبی هم داره از این جهت که چطور اینا رو با هم جمع کرده، نه که بخواد جمع بکنه. موقعیت در واقع مهم فکریش در چنین موقعیتیه، یعنی از این طرف اون میراث آگوستینی، افلاطونی، توماسی رو داره، و از اون طرف در تقابل با ابن رشدی ها و اون ایمانگرایی دینی داره راه جدیدی رو باز میکنه که در نهایت به فلسفه‌ای میانجامه که هیچ کدوم از اینا نیست، در نهایت فلسفه مدرنه. و این رخداد خلاصه عجیب و غریبیه در تاریخ فلسفه و خیلی جالبه. یعنی شما ببینید اندیشه های فلسفی تأثیری دارن و ضرورت در واقع تبیین فلسفی استلزام هایی داره و پیامد هایی داره که از موقعیت و ذهنیت شخص اون فیلسوف کاملا بیرون میره، مثل کاری که مثلا غزالی کرد. ما در تاریخ فلسفه اسلامی داریم که غزالی اومد تمام فیلسوفان مشایخ خصوصا ابن سینا رو همه رو تکفیر کرد و میخواست یک ایمانگرایی راه بندازه، ولی عملا کاری که کرد فلسفه اسلامی رو از مسیر ارسطویی بردش در مسیر افلاطونی، بعد شیخ اشراق پیدا شد. یعنی کسی مثل غزالی اصلا خوابش هم نمیدید که تأثیر حرفش چنین چیزی بشه، و همینطور کسی مثل اسکوتوس خوابش رو نمیدید که مسیر فلسفه بعد از او چنین جهتی پیدا بکنه، ولی حرف فلسفی و سخن فلسفی راه خودش رو باز میکنه و استلزاماتش رو نشون میده. در واقع تاریخ مسائل و مفاهیم بنیادینه، نه تاریخ اشخاصی که در واقع چه میخواستن خودشون. حالا یه مقدار از فضای سوال شما بیرون رفتم، چون این موقعیت پایان قرون وسطا خیلی جالب توجه از این جهت و بحثایی که ما میکنیم هم خیلی فنی و انتزاعی میره تو مفاهیم، هم در این حال داره یه تاریخ واقعی با این رقم میخوره. از این جهت من سعی میکنم دوتا رو در یه موازنه این نسبت به هم خلاصه بهشون اشاره بکنم. خب عرض کنم که اگر سوالی نیست من بیام تا ساعت 3 دقیقه وقت داریم. نه دیگه، اگه سوالی هست اینم بگیم دیگه، سوارز هم پس بذاریم برای جلسه آینده، اشکال نداره. جلسه بعد من سعی میکنم که سوارز و اوکام رو هر دو رو یه مقدار با هم مطرح بکنم. و الان اگر باز سوالی نکته‌ای هست بفرمایید خدمتتون هستم، چون مطلب حیف میشه، میخوام مطلب سوارز رو هم پیوسته بگم و با دقت دنبال بکنید و بذاریم برای جلسه آخرمون بحث رو. یا اگر موافقید میذاریم الان تا یه چند دقیقه، تا 3:30 یا 3:15 بحث بکنیم، اینم فرقی نمیکنه. در این خصوص هم میتونید نظر بدین، اگه فکر کنید جلسه آخر همه دوستان وقت نمیکنین شرکت بکنید، یا میخواین بیشتر گفتگوها رو بذاریم برای جلسه آینده یا جلسه آخر بیشتر گفتگو بکنیم، من از این جهت فرقی برام نمیکنه. آقای علی مرادی بنده خدا میخواستن سوالی بکنن. خب پس تقریر رو یکم ادامه بدین، درسته؟ اگر نظر جمعی این باشه ما دیگه آقای علی مرادی رو فرض میریم به اون جمع هست. پس من این رو هم یه تقریری میکنم که جلسه بعد برای گفتگو بیشتر احیانا وقت داشته باشیم. من تا کلشو نمیگم، سعی میکنم تا 3:15 نگه دارم بحث رو. ببینید فرانسیس سوارز، من وارد کل اندیشش و اینها نمیشم و همین بحث وجود و ماهیت رو میخوایم دنبال بکنیم. درباره یه وجود و ماهیت و عروض وجود بر ماهیت، سوارز یک موضع سومی داره که فوق‌العاده مهمه و موضعش اینه که تمایز وجود از ماهیت و ترکیب وجود بر ماهیت، یعنی عروض وجود بر ماهیت، نه اونطور که توماس میگفت یک تمایز رئاله، یعنی ناظر به شیئه و اینکه شیء واقعا یک حیث ترکیبی در وجودش از این جهت باشه، معنی قوه و فعلی که توماس میگفت نه به اون شکل هست، و نه به شیوهی که اسکوتوس میگفت یک تمایز مدال، که اینها مدوس ها و نحوه های در واقع وحدت شی باشن تا برسیم به وحدت عددی، بلکه دیستینکتیو تمایز و کمپوزیتیو ترکیب، این صرفا یک امر عقلی محضه. تعبیر میشه نظریش به دیستینکتیو من دارم با حروف فارسی میزنم تعبیر میشه به دیستینکتیو راتیونیس، دیستینکتیو راتیونیس یعنی تمایز عقلی، و همینطور کمپوزیتیو راتیونیس. یعنی چی؟ یعنی این که ما صرفاً و فقط در عقل هست که وجود و ماهیت رو از هم متمایز میدونیم و میکنیم و بعد اینها رو در ترکیب با هم قرار میدیم. حالا توضیحش رو باید ببینیم چیه. ببینید مبدا بحثی که سوارز داره اساساً با مبدا بحث ابن سینا و توماس متفاوت میشه و همینطور با مبدا بحث اسکوتوس، یک موضع سوم و جالب توجه و مهم و اثرگذاره. و اون اینکه مسئله بر سر ماهیت لابشرط یا ماهیت از آن جهت که ماهیت است، اونطور که ابن سینا میگفت، یعنی ماهیت محض، ماهیت لابشرط، کلی طبیعی، ایده افلاطونی یا ناتورا کمونیس به تعبیر اسکوتوس، طبیعت مشترک، اساسا نیست. مبدا بحث چنین چیزی نمیتونه باشه که ما یک ماهیت لابشرطی رو در نظر بگیریم و بعد بگیم نسبت این با وجود چیه و بحث دیستینکتیو تمایز و کمپوزیتیو ترکیب به وجود بیاد، بلکه مبدا مسئله و پرسش از نظر سوارز خود موجود خارجی بالفعل، یعنی فرد. ما فقط به فرد به عنوان مبدا مسئله میتونیم نگاه بکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما موجود رو به عنوان موجود بالفعل یا جوهر اول به تعبیر ارسطویی وقتی داریم لحاظ میکنیم، در تحلیل عقلانی این موجود بالفعل میبینیم که این ذات و ماهیتی داره که این واقعیه و بالفعل یعنی وجود داره، یعنی فرده. خب حالا در خصوص این موجود بالفعل خارجی یعنی فرد، آیا وجودش یک حیث متمایز از ماهیتشه یا اینها با هم کلن یکی هستن، یا آیا اساساً چیزی به نام وجود و ماهیت درباره این فرد میشه گفت یا نه؟ یعنی به تعبیر دیگه بحث بر سر در واقع امکان ذاتی به معنای ابن سیناییش به عنوان یک امر مفهومی و ذهنی و انتزاعی نیست، بلکه بحث بر سر خود موجود خارجیه. ناظر به موجود خارجی اگر مبدع بحثمون باشه بخوایم صحبت بکنیم، الماهیه من حیث و هیه، ماهیت به خودی خود، ماهیت لابشت، این صرفا یک امر ذهنیه. یعنی ما ماهیت رو به عنوان یک امر انتزاعی صرف میتونیم در نظر بگیریم، نه یک چیزی که در واقع مشترک و لابشت باشه که بتونه در خارج باشه، بتونه در ذهن باشه. ماهیت به نحوی که امکان باشه، امکان محض که لا اختزا باشه نسبت به وجود و عدم، این صرفا یک امر ذهنی و انتزاعیه. پس تمایز ماهیت و وجود و ترکیب ماهیت و وجود، بخش ماهیتش کلن میشه یک امر انتزاعی ذهنی اعتباری، به تعبیری به اعتباریت ماهیت به تعبیر فلسفه اسلامی میتونیم بگیم قائله. و همینطور در خصوص مفهوم وجود، برخلاف مثلا کسی مثل ملا صدرا که به اعتباریت ماهیت قائله، حالا میگی اصالت وجود، و برخلاف کسی مثل توماس که به فعل وجود به عنوان فعل بودن، اگزیستنسیا به عنوان متن خارج قائل بود، سوارز میگه وجود به عنوان مفهوم عام وجود، یعنی همین فعل بودن به نحو مطلق، این یک امر صرفا ذهنی و انتزاعیه. یعنی به تعبیری در تمایزش هم نسبت به اصالت ماهیت و هم اصالت وجود، خلاصه هم ماهیت و هم وجود هر دو از ذهن برمیخیزن، و از این جهت این آغاز راه فلسفه مدرنه و آغاز راهیه که دکارت آغاز خواهد کرد، حالا توضیح میدم. و اون چیزی که ذهنی نیست، غیر ذهنیه و واقعیه چیه؟ خود فرده و موجوده. این چیزیه که میراث اوکام هم هست در قرن 14 و پایان قرون وسطا، و به این معنی سوارز میتونیم بگیم ناظر به اوکام داره بحث میکنه، این رو مبدأ گرفته. خب تمایز رو ما گفتیم، یکی تمایز رئاله که با دو حیث واقعی در شی مواجهیم مثل صورت و ماده، یا تمایز در واقع راسیوناله، راتیونیسه، که یکیش بود تمایز منطقی مثل جنس و فصل که دو مفهوم کاملا ذهنی هن، و یکی تمایز مدال یا فرمالی که اسکوتوس بحث میکرد که هرچند مفهومیه اما بنیادی در خود شیء داره. تمایز مفهومیه بین وجود و ماهیت به نظر سوارز برمیگرده به همون تمایز ذهنی راتیونیس، و سوارز این شق ثالث رو که بحث اسکوتوس بود عملا این رو زائد میدونه، هرچند یک حقانیتی به لحاظ محتوایی براش قائل هست اما نوع توضیحش متفاوته. یعنی تمایز مفهومی وجود از ماهیت صرفا برمیگرده به چی؟ برمیگرده به نحوه تلقی عقل ما از موجود واحد، و به این معنی پایه‌ای خودش در واقعیت نداره. یعنی ما فرد رو در خارج باش مواجهیم و از این فرد دو نحو تلقی عقلانی داریم، یکی به معنای ماهیت امر کلی و یکی به معنای فعلیت وجود امر عام، و هر دوی اینها ذهنی هستن. یعنی کل اون چیزی که میراث فلسفه افلاطونی بود که ایده بود، ایده چه به معنی جوهر ثانیش که ماهیته، چه به معنی جوهر اول که وجود شی و حقیقت بودن شی هست، هر دو میشن یک امر ذهنی. و این یک قدم تا دکارت فاصله داره که میگه ایده فطری عقله و ذهن برمیخیزه. تأکید سوارز چیه؟ تأکید سوارز اینه که ما به هر نحوی اگر بخوایم قائل باشیم که وجود چیزیه که اضافه میشه یا عارض میشه بر موجود، موجود خارجی یا متمایز از اونه، یعنی میگیم الف موجود است، یعنی این موجود که الفه موجوده و بگیم وجود برش عارض شده، به هر نحوی که ما این رو بگیم، یعنی به نحوی ما وجود رو در واقع یک موجود لحاظ کردیم، وجود رو یک رس، یک شی لحاظ کردیم که دوباره اونم باید خودش یک وجودی داشته باشه قبل از اینکه این وجود بهش عارض بشه و اون هم همینطور، و ما در یک تسلسل بی انتها فرو میافتیم. پس وجود اساساً به شی به منزله موجود اضافه نمیشه. چرا؟ چون وجود یک انتزاع عقلی صرفه و در واقع به تعبیری اگر ما بخوایم بگیم که وجود داره اضافه میشه به موجود، وقتی میگیم الف موجود است، فکر کنیم که الفی داریم که حالا وجود داره بهش عارض میشه، این در واقع ما رو در یک تناقضی میندازه و یک تسلسل بی انتهایی. چرا؟ زیل اون قاعده ای که در فلسفه اسلامی بهش گفته میشه قاعده فرعیه، گفته میشه ثبوت و شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له، یعنی این که ما چیزی رو برای چیزی بخوایم اثبات بکنیم، این فرع نسبت به وجود اون چیزی که قراره برای چیزی اثبات بشه. و اگر بگیم الف هست یا الف موجود است، گویی که باید این الف دوباره از پیش باشه و دوباره اونم بگیم هست دوباره باید از پیش باشه. و از این طریق ما راه حلمون در فلسفه اسلامی اینه که میگیم قاعده فرعیه در خصوص حمل وجود نیست، بلکه اونجا ثبوت و شیء لشیء نیست، بلکه ثبوت و شیء، یعنی خود اون چیز هست، نه اینکه چیزی به این چیز اضافه بشه. سوارز هم با یک استدلال مشابهی، خیلی مشابه به این بحث ملا صدرا، سوارز هم میگه که پس این حکمی که ما میگیم الف هست یا الف موجود است، این حمله وجود یا موجود بودن بر الف، حمله هستی بر الف، این هیچ ترکیب و تألیف و اضافه شدنی نیست که ما بگیم که در واقعیت چیزی اضافه شده، و این صرفا نحوه تلقی عقل ماست از موجود. یعنی چی؟ یعنی ما داریم وجود رو و این آن بودنش و وحدتش رو از عرصه واقعیت حذف میکنیم، میبریم به عرصه ذهن. یعنی به تعبیری راه برای اینکه ما درباره ثبوت یا وجود چیزی بخوایم سخن بگیم، برمیگرده به دریچه اثبات، یعنی دریچه شناخت ما. ما از دریچه شناخت خودمون و تلقی عقل خودمون وجود رو حمل میکنیم بر چیزی، وگرنه در متن واقع وجود چیزی نیست که بخواد بر چیزی حمل بشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وجود خود واقعه، اما اون چیزی که واقعه که وجود نیست، موجوده، اون فرده که وجود داره. میبینید چطور پیچیده میشه مسئله. یه بار دیگه بیانش بکنیم، وجود به خودی خود یک مفهوم ذهنیه از نظر سوارز، که این وقتی که ما از عروضش و اضافهش داریم سخن میگیم، در واقع این عروض و اضافه یک تلقی عقلی ماست. یعنی ما در رابطه عقل خودمون با اون موجود یا اون فرد داریم از این عروض و اضافه سخن میگیم، یعنی در عمل داریم میگیم عروض وجود چیزی نیست جز خود شناخت ما، یعنی رابطه ما با موجود، حرفیه که بعدن کانت میزنه. حالا هنوز سوارز به این نمیرسه، در عمل میرسه به اینجا. چی داره میگه سوارز؟ سوارز میگه وقتی ما میگیم وجود و میگیم این هیچ چیزی رو به موجود، یعنی اون فردی که موجود بالفعل واقعی، اضافه نمی کنه، وقتی میگیم الف هست، پس این عروض وجود در واقع بیمعناست. چرا بیمعناست عروض وجود؟ چون اساساً پیش از وجود چیزی نیست تا وجود بخواد بر اون عارض بشه. هرچه هست عدمه. ما وقتی میگیم الف هست، الف رو اگر به عنوان موجود بالفعل در نظر بگیریم که خودش هست، این هستی چیزی رو بهش اضافه نمی‌کنه. اگر بگیم نه، مقصودمون ماهیت ممکنه پیش از خلقت به عنوان ماهیتی که نزد عقل الهی است و ایده نزد خداست، و این ایده ممکنه پیش از خلقت رو در امکان ذاتیش ما میگیم وجود داره برش عارض میشه، در اینجا هم سوارز سفت وای میسه و میگه چی؟ میگه موجود پیش از وجود شدنش به واسطه خلقت خدا، یعنی پیش از عروض وجود، مطلقاً و صرفاً عدمه و اصلاً هیچ چیزی نیست که بخواد وجود برش عارض بشه، چیزی اصلاً وجود نداره. و میبینید سوارز هم مثل اوکام معتقد به این که یک ایدهی در عقل الهی از پیش وجود نداره که حالا بگیم وجود به این تعلق میگیره. یعنی اینطور نیست که ما خلقت رو و وجود یافتن رو مثل یک تغییر لباس در نظر بگیریم، یک نحوه وجودی رو به عنوان ایده در عقل الهی داشته، حالا اون رو کنار میگذاره، یک نحوه وجود دیگری رو برتن میکنه که میشه وجود خارجی. میگه همچین چیزی نیست، وجود چیزی موجود است به این معنیه که مطلقاً قبل از اون نیست بوده، یعنی ما پیش از عروض وجود صرفاً با عدم مواجهیم. و اون چیزی که بهش میگفتیم امکان محض، ابن سینا بهش میگفت امکان ذاتی، این عین عدمه و هیچ معنای ایجابی واقعی نداره، صرفاً یک معنای سلبی داره، یعنی چیزی نیست، صرفاً معنای سلبی داره در مقایسه با ماهیت موجود بالفعلی که الان هست، یعنی در مقایسه با فرد، یعنی ماهیت من حیث و هیهیه، ماهیت ابن سینایی، این به لحاظ واقعی یعنی عدم. و من این رو در ذهن مقایسه میکنم با این چیزی که الان هست و این حیث سلبی رو ازش معنای ماهیت به دست میارم. پس خود ماهیت همون عدمه. پس میگیم چجوری شی خلق میشه و آفرینش رخ میده و وجود بهش اعطا میشه؟ وجود به چیزی اعطا نمیشه، یعنی چیزی پیشاپیش در کار نیست، هرچه از عدمه. خلق از عدم یعنی این، یعنی وقتی آفرینش رخ داد همان موجود خارجیه که هست، نه اینکه چیزی وجود برش عارض بشود. یعنی چی؟ یعنی اراده الهی یا فعل ارادی الهی برای اعطای وجود، این مستقیما به خود این فرد که الان میگیم هست تعلق گرفته و در واقع عروض وجود یعنی خود فرد، موقعیت موجود فردی واقعی از حیث رابطش با علتی که این رو ایجاد کرده، نه اینکه از پیش یک ماهیتی، یک امکان ذاتی در کار باشه بعد این به وقوع پیوسته. یعنی ما در خصوص ماهیت، در خصوص شیئیت و محتوای ماهوی یا رئال شی، در مورد این رس بین نظر توماس و نظر سوارز یک تفاوت عمده داریم. رئالیتاس یعنی شیء بودن شیء یا شیئیت شیء در نظر توماس، رئالیتاس در وهله اول به معنی اسنتیاس. اسنتیا یعنی چی؟ یعنی کویدیتاس، یعنی ماهیت و ذات، ماهیت محضی که لابشرط نسبت به وجوده. یعنی اسنتیا یا رئالیتاس در نظر توماس در وجه اول جوهر ثانی ارسطو ایده است. در نظر سوارز وقتی میگه رئالیتاس و شیئیت، یک سره همون موجود واقعی و فرده، یعنی جوهر اوله. و این جوهر اول و این فرد نمیتونه یک زوج ترکیبی و مرکب باشه که بگیم وجود و ماهیت در این ترکیب شدن، بلکه ما هر دوی این مفاهیم رو با عقلمون داریم انتزاع میکنیم و بحثمون در این نیست که این موجودی که الان هست علت وجودش چیه. بحث این نیست که این موجود چه علتی داشته، بحث اینه که این موجودی که الان هست، این هست بودنش و فرد بودنش هیچ حیث اضافی و ترکیبی و عروضی در دل خودش نداره و هر چیزی رو که ما در نظر بگیریم این یک امر در واقع انتزایی و عقلی محضه. خب حالا این رو باید یه مقدار توضیح بدیم، یک نظریه کلن جداست و ببینیم که این چه استلزاماتی داره. من سعی میکنم این رو دیگه بذارید برای جلسه آینده، الان خستتون نکنم. حیث در واقع علیت رو باید از حیث موجودیت متمایز بکنیم و ببینیم درباره این سوارز چی میگه و از اینجا مسئله نهایی هستی شناسی در افق فلسفه اسکولاستیکی چه پاسخی و در این حال چه ابهام ذاتی و بنیادینی پیدا میکنه و چگونه از دل این ابهام ذاتی و بنیادین مسیر پرسش فلسفی، یعنی مسیر هستی شناسی، یعنی افق فهم معنای وجود بالکل جدا میشه و از جای دیگری شروع میشه که آغاز فلسفه مدرنه و چطور ما در آستانه فلسفه دکارت و بعد فلسفه کانت قرار میگیریم و از چه جهتم اون الگوی نهایی و پایه ایش باز یکسان میمونه و این یکسانی رو ما در اندیشه هگل میتونیم بعد ملاحظه بکنیم. سعی میکنم یه اشارات پایانی دیگه اینا رو بعد بذاریم برای جلسه آخر. پرسیدن آقای علی مرادی که همین باعث اصالت دادن به فرد و فرد انسان میشه. بله، یعنی نه فقط همین، یعنی ما برای اندیویدوالیسم یا اندیویدوالیسم فرانسه میگن فردگرایی فلسفه مدرن زمینه ها و عوامل مختلفی داریم، ولی به نظر من به لحاظ هستی شناختی، به لحاظ طرح مسئله امکان مابعد و طبیعه، این مسیر هست که راه رو باز میکنه به سمت فردگرایی. یعنی هم فردگرایی در خصوص موجودات که آنچه موجوده صرفا فرده و جوهر ثانی که ایده افلاطونیه و عنصر افلاطونی کنار زده میشه، و هم اینکه مبنای اساسا مسئله وجود ذهن و ذهن انسانه و عقل انسانه و مبدأ در واقع میشه میاندیشم انسانی و در واقع مبدأ به جای موجود مطلق میشه سوژه و ذهن انسانی و فلسفه سوبژکتیویته که بنیاد عقلانیت رو از میاندیشم هستم میخواد پیدا بکنه، نه از موجود مطلق. به این معنی کاملا میشه این رو تایید کرد، یعنی ما جز به جز داریم میبینیم که چطور فلسفه قرون وسطا در دل خودش داره این تمهید رو به شکلی در واقع ایجاد میکنه. حالا سعی میکنم این رو جلسه بعد یک صورتبندی نهایی ازش عرض بکنم خدمت. بله، میشه اینطور گفت. و همینطور اون مسئله در واقع فردگرایی به نومینالیسم و انکار معرفت شناسی افلاطونی میانجامه و فردگرایی گره میخوره با اراده گرایی. وقتی که ما ببینید چه ارتباطی بین فردگرایی و اراده گرایی هست، وقتی که ما فرد رو ملاک گرفتیم برای واقعیت، چه به لحاظ هستی شناختی چه به لحاظ معرفت شناختی، کلی رو که واجد ضرورت بود در واقع کنار گذاشتیم. وقتی که عنصر کلی که واجد ضرورت عقلانی و ذاتی بود رو کنار گذاشتیم، عملا عقل جای خودش رو به اراده میده و اراده است که عرصه در واقع تبیین ناپذیری فردیه و از این جهت کلیت و ضرورت عقلانی کنار میره و اراده جایگزین میشه و در واقع این اراده گرایی و فرد گرایی و بعد نامگرایی نومینالیسمی که شکاکیت معرفت شناختی است، همه اینها در دل هم تنیدن و اینا هم دیگر رو در واقع تقویت میکنن و وجوه مختلف یک سیر در واقع فکری و فلسفی هستن که در نهایت به شکاکیت میانجامه. و فلسفه مدرن تلاشی برای غلبه بر این شکاکیت با نوعی در واقع عقلگرایی و به تعبیری افلاطونگرایی از جای دیگری و به شکل دیگری که از همین وجود یا به اصطلاح آگاهی بنیانگذار انسانی آغاز میکنه. خب فعلا برای این جلسه من دیگه تقریرم رو به انتها میرسونم و باز خدمتتون هستم، اگر سوالی بحثی هست بفرمایید، اگر نه که مطالب رو بذاریم برای جلسه آینده. من سعی میکنم باز دوباره برگردم توضیحاتی بدم. این جلسات آخر یه مقدار داره تو در تو میشه و پیچیده میشه، سعی میکنیم جلسه آخر رو هم توضیحات رو بیشتر بکنم و هم یه وقت موسطتری بذاریم برای گفتگو. انشالله متشکرم، شما هم خسته نباشید. انشالله پس تا جلسه سیوم و آخرمون که چهارشنبه است خواست خدا، من در مورد بعد امتحان، در مورد کار تحقیقی، در مورد اینا هم سعی میکنم جلسه آخر باز توضیحاتی بدم. هر سوالی هم خودتون داشتین خدمتون هستم از این جهت. خواهش میکنم. خب از انشالله جلسه آینده من ضبط رو قطع میکنم. خداحافظ. آها گفتن که جلسه رو زودتر شروع بکنیم. بله امکانش هست، من سعی می‌کنم دیگه تأخیر نشه از این جهت ان شاء الله. متشکرم.